بالكبريائي
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 متفرد متفرد
بالكبريائي
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 بالكبريائي بالكبريائي فليس يشبهه أحد
بالكبريائي فليس يشبهه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. هر صدا و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خیلی خدا رو شاکریم که این توفیق رو به ما داد که باز هم خدمت شما عزیزان برسیم و از خداوند متعال میخواییم که بهترین ها رو به زبان شما و ما جاری کنه و بتونیم انشاءالله با آنچه که میگیم و میشنویم گام های موثری در قرب الله برداریم انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی محمدی شاهرودی. جان سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات رو دفزون خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما دوستان عزیز باشیم. چونه که این خدمت گذاری هم خدمت خوبی باشه، حسن فعلی داشته باشه، هم انشاءالله بتونیم قصد قربت کنیم و حسن فاعلی داشته باشه، که اگه اینجوری باشه ارزشش خیلی زیاده. شما هم که برنامه رو دارید میبینید، اگر سوالاتون خوب باشه که همیشه خوب بوده، کارتون حسن فعلی داره. اگر نیتتون و انگیزتون هم الهی باشه، یعنی قصد قربت داشته باشید، حسن فاعلی هم دارید، وقتی یه چنین عملی بسیار ارزشمند خواهد شد، عمل بالا میره. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. ان شاء الله ما و شما بتونیم قصد قربت کنیم و بتونیم هم پیکره کار رو، بدنه کار رو و که همون عالمانه شدن باشه. البته با سوال خود به خود درهای گنجینه علوم به روی ما باز میشه، چون سوال کلید این گنجینه هاست. العلم خزائن و مفاتیح هست سوال. علوم گنجینه های با عظمتی هستند، کلید این گنجینه ها پرسشه. وقتی علم شد حسن فعلی پیدا میکنه. علم زیباست، علم نور است، علم ذاتن خوبه. قصد قربت هم بکنیم ما و شما، دیگه حسن فاعلی هم پیدا میکنه، میشه نورون علا نور. اولی منزله پیکر، دومی هم منزله جان و روح کار، و این میشه یک موجود شریف، یک موجود محترم که این موجود همراه ما تا ابد خواهد بود، در دنیا، در برزخ، در قیامت، همه جا. این موجود عزیزی که خودمون خلقش کردیم، با دست خودمون خلقش کردیم، همواره همراه ما خواهد بود و وقت انیسی خواهد بود بی نظیر. لذتی که انسان با از انس با این عمل نصیبش میشه و حس میکنه، هیچ لذتی معادلش نیست. همه لذت های عالم رو جمع کنید، با این لذت قابل قیاس نیست. انشاءالله که جوری باشین، دو تا حسن داشته باشه، هم حسن فعلی هم حسن فاعلی این برنامه ای که خدمتتون هستیم.
انشاءالله. خیلی ممنون، سپاسگزارم جای محمدی. خب دوستان عزیز، راه های ارتباطی در خدمت شما هست. عزیزان ما زیرنویس کردن این راه های ارتباطی رو، میتونید از این طریق ها با ما در ارتباط باشید و خب مثل همیشه دوستانی که از طریق تلفن متصل بشن به ما، راحت تر وارد استودیو میشن و سوالشون رو از آقای محمدی خواهند پرسید. اما تا اولین تلفن وصل بشه با سوال پیامکی شروع کنیم. سوال کردن آقای محمدی، این که سختی ها و مشکلات میتواند به عنوان کفاره گناهان یک شخص باشد، آیا این کفایت از توبه هم میکند؟
از خودم که چند نکته رو باید توجه کرد. نکته اول این که کفاره همه گناهان نمیشه، برخی از گناهان با سختی ها پاک میشه. و مطلب دوم این که ممکنه جای توبه رو بگیره، اما اون ثواب و اون زیبایی و اون عرض کنم که نورانیت توبه رو نداره. چون نمیشه گفت توبه مثلا با این که انسان مثلا فرض کن پاش به سنگ خورده یا این که مثلا فرض کن تصادف کرده، بیم توبه با این مساویه. نه، مساوی نیست. اما بله، اون کفاره در واقع میاد و میپوشونه گناه رو، تکفیر میکنه به اصطلاح. در اون شکلش بله، جای توبه رو میگیره. منتها برخی از گناهان، اون عرض کردم، همه خواص توبه رو نداره. مثلا بخواد یبدل الله سیئاتم حسنات بشه، خیر، اون مال توبه.
توبه به معنای این که باید ندامت پشیمانی داشته باشه و ذکر استغفر الله
بده. عزم ترک برای ابد.
بسیار. سوال کردن کسی دچار مشکلی مثل حسادت باشد، آیا این اخلاق با مرگ او از بین می رود یا همراه او وارد عالم برزخ می شود؟
نه خیر، این رذیله هست همراه، چون رو از چیزهای نفسه، از عوارض نفس انسان هست. بفرمایید از پیرایه های نفس انسان هست، به نفس انسان چسبیده، هرگز از نفس جدا نمی شود. ولی باید در دنیا اینو از نفس بکنیم، باید کاری کنیم در دنیا این پیرایه، این لباس از خودم زشت و از بدن نفس در بیاریم، وگرنه همراهش خواهد تا ابد.
تا ابد.
تا ابد.
یعنی در بهشت خلد هم همچین اخلاقی همراه او خواهد بود.
خود همین درجه از تو بهشت کاملا میاره پایین. این برفرض که حالا بهشت رفته باشه، این خیلی تأثیر داره در این که مراتب و درجاتش رو، چون در ذات انسان اثر میذاره. ببینید بهشت هم تو که بارها عرض کردم، حقیقت بهش یک حقیقت تکوینی و حقیقی و عینی و خارجیه و چیزی هم جز خود اعمال انسان نیست، وگرنه بهشت یک سرزمین قفر و خالی و هیچی توش نیست. این اعمال ماست که میشه حور و قصور و نمیدونم پاکه و چیزی از این قبیل. اعمال انسان هم سه شاخه میشه: اعمال عقلی، اعمال قلبی و اعمال بدنی. ترتیب اهمیتشون به همین ترتیبه، مهمتر از همه اعمال عقلیه، بعد از اون اعمال قلبیه، بعد اعمال بدنیه. معمولا ما به اعمال بدنی توجه داریم ولی اون دوتا رو بهش توجه نمی کنیم. حسد از اعمال قلبی انسان حساب میشه که این عمل از انسان جدا نمیشه و همین عمل بهش رو میسازه، جهنم رو میسازه. اینا همش بر فرض اینه که ما فرض کنیم شخص با ایمان از دنیا میره. در بعد از مولا میبینیم داریم که فرمودن الحسدو یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. حسد ایمان رو میخوره، از بین میبرن، چنان که آتش
هیزم
از بین میبره. روایت فراوان داریم که حسد نمیذاره که انسان ایمان داشته باشه. حالا اون که بدن انسان چی میشه، الحسود لا یسود و چیزی از این قبیل، همین هم کنار بذاریم، حسد آفت ایمانه. خب اگه بخواد انسان ایمان نداشت بشه دیگه بهش نمیره.
دستشون درد نکنه. خیلی من محمد آقا از شیراز سلام علیکم. وصلن شدن؟ خیلی خوب. دوباره تماس بگیرن چون اسم شریفشون اومد اینجا بعد قطع شدیم. سوال کردن که بسیاری از مؤمنین هستن که در زندگی دچار سختی ها و مشکلاتند و دائم در حال گله گذاری و شکایت از این وضعی که با دارند، آیا این افراد باز هم در آخرت مورد لطف و محبت الهی بابت تحمل مشکلات قرار می گیرند یا اینکه به خاطر ناسپاسی و شکایات که دارند اجر خودشون رو از دست می دن؟
این داشتن دوستان که اجر به سه صورته. خود اجر سه تا صورت داره: یک ثواب، دو تفضل، سه عوض. این سه تا باید از هم جدا بشه. ثواب عبارت است از نفع مستحق همراه با تعظیم و اکرام و اجلال و احترام. این ثوابه. تفضل عبارت است از نفع غیر مستحق همراه تعظیم و اجلال. عوض عبارت است از نفع مستحق بدون تعظیم و اجلال، بدون احترام. حال این کسانی که این گرفتاری ها رو دارن، اگه صبر کنن ثواب بهشون داده میشه، اجرشون از جنس ثواب اونم به غیر حساب، اگه صبر کنن و اگه گلو شکایت نکنن. اگه گلو شکایت کنن بهشون عوض داده میشه. به هر حال رنج کشیده، به هر حال زحمت کشیده، به هر حال دیگه درد سر بوده دیگه، زحمتش نمیشه گفت که قصه نخورده، نمیشه گفت درد نکشیده، نمیشه گفت که فرق نبوده، بوده دیگه. اینا عوض بهشون داده میشه، ولی دیگه ثواب
تعظیمی توش نیست،
نه اکرام و تجلیل نیست، ثواب نیست،
عوض.
عوض
و تفضل هم که غیر مستحق
همراه ثواب، همراه اون غیر مستحق. تفضل دیگه لطف خود خداست، اون استحقاقی توش نیست. و اکثر هم تفضله، یعنی واقعی اینه که اگر تفضل رو کنار بذاریم هیچی برای ما باقی نمیمونه، اصلا من تفضله.
بسیار عالی، متشکرم از شما. سوال کردن که تلفن ها وصل شد. آقای محمدزاده از شهر قدس، سلام علیکم.
سلام علیکم،
بفرمایید.
شب شما بخیر.
شب شما بخیر باشه، بفرمایید.
انشالله شما رو خدا حفظ کنه. همچنین حفظ الله علی الله مقامه.
همچنین
خوشحال میشیم آج آقا، تصویر شما رو میبینیم. سوالم این بود که سر مزار در هفته ما مختص فقط باید روزهای پنجشنبه بریم، بعد آیا هر بار رفتیم بالاخره عزیزمون رو از دست دادیم، آیا گریه کردن مجاز هست نیست؟ یکی اینکه درباره احضار ارواح آیا میشه اتفاق بیفته یا نیفته، آیا اصلا این کار درسته یا نه. سوال سومم اینه که به اصطلاح زمانی که خداوند اراده فرمودن انسان رو بیافرینم، مثل اینکه من شنیدم ملائک به خداوند گفتن که اظهار داشتن این انسان رو نیافرینی، یعنی خلق نکنی. چون الان میبینیم این همه نافرمانی ها این اتفاق میفته، اصلا آدم میمونه که چرا مثلا اینطور شده. خداوند میتونست انسان رو از سخفر الله، من تو اراده خدا توبه میکنم که دخالت میکنم، ولی میتونست طوری بیافرینه که گناه نکنه، نافرمانی نکنه، یا به قدر دانش رو بالا میبرد که به اصطلاح نافرمانی نکنه. چون من خودم واقعا خیلی احساس نگرانی اینا از اون دنیا میکنم. با تشکر.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. سرکار خانم محمدی از شهر ری، سلام علیکم.
سلام علیکم،
بفهم.
و از ادب و سلام خدمت استاد عزیز آقای محمدی و خدمت شما. سوال داشتم که من همسرم به رحمت خدا رفته، آیا ایشون زیاد اهل نماز نبودن، وقت وصیت نامه هم نداشتن. حالا مثلا من با بچه ها صحبت کردم، اگر یکی دو تا از بچه ها برای ایشون رد مظالمی بدن از حق و ناسی که گردنش رد چه، یا یه نماز روزهی براش از ارسیهی که گذاشته براشون بدن، آیا برای اون به روحش میرسه در عالم برزخ؟ آیا آزاد میشه؟ آیا اثری داره براش؟ من خواهش کردم سوال من جواب بدن که من به این بچه ها گفتم آیا کاری میتونیم براش بکنیم یا نه. ایشون وصیت نامه ندارن. من خواهش کردم که شما از این ارثیه که بهتون رسیده برای پدرتون یه کاری بکنین برای خدا. حالا ببینم آقای محمدی چی میفرماین. خیلی ممنون.
بسیار خوب،
شما که همیشه پایدار باشین.
همچنین خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارت. خب به دیدار اهل قبور فقط شب جمعه ها باید رفت، پنجشنبه ها باید رفت، گریه کرد نباید گریه کرد؟
نه، روزهای دیگه میشه. دوشنبه خوبه، پنجشنبه خوبه، جمعه خوبه، روزهای دیگه هم اشکال نداره، هر روزی برید اشکال نداره. اونا متوجه میشن، معنوس میشن، خوشحال میشن. گریه کردن حرام نیست، که فرمودن مجازه، مجاز هست، اما فایده نداره، حاصلی نداره. به جای گریه کردن یه حمد و سوره براش بخونید، داره که نماز بخونید، اونا فایده داره. شما اگر یک لیتر گریه هم کنید بنده یک صلوات بلکه بنده یک صدام صلوات ارزش نداره. چه ارزش داشت خب باشه گریه کنید، هیچ فایده نداره. اما اینکه بخواد حرام باشه، نه حرام هم نیست، گریه کردن حرام نیست. بله نباید شکایت کرد. بعضی از کارها مثلا فرض کن یقه دریدن یا مو پریشون کردن یا مثلا لطمه زدن، اینها گاهی کفاره داره، حرامه. اما این کار گریه کنه اشکال نداره، مجاز هست، منتها بیفایده.
بسیار. احضار روح آیا امکان داره؟ کار درستیه؟
من با احضار روح موافق نیستم. کلمه احضار کلمه درستی نیست. احضار اونجاییست که موجود مکان داشته باشه، از جایی که هست به حضور بطلبیم، بگیم از اونجا بلند شو بیا اینجا. بگیم میگن احضار دیگه، درسته؟
نه.
یک مثلا رئیس کسی احضار میکنه، بهش میگه از اتاق خودت بلند شو بیا اتاق من. بگیم میگن احضار. یا روح مکان داره که بگیم که بهش میگه از اون جایی که هستی بیا اینجا. نه. پس کلمه احضار خودش کلمه درستی نیست. ما تو این برنامه همین احضار که از شبکه یک پخش میشه،
ماه مبارک،
بله، دو تا برنامه از ما ضبط کردن برای سوالایی که مردم داشتن در رابطه با اولین مطلب که مطرح شد همین بود. من گفتم خود این اسم من قبول ندارم، کلمه احضار خودش غلطه. ارتباط با ارواح درسته، امکان ارتباط با ارواح هست، میشه انسان با خودش علمی است، یه فنی است، دانشکده ها هست و دانشگاه ها بود، دانشگاهی که فقط برای همین کار تأسیس شده و اینها. اصل ارتباط با ارواح درسته، یعنی هست، اما کار پسندیده است خیر، کار درستی است نه خیر، کار درستی نیست. بسیار از فقها حرام میدونن، اونم که حرام نمیدونن ناپسند میدونن. پس کار درستی نیست، در این حال که امکانش هست.
بسیار. هنگام خلقت انسان ملائکه گفتن که چرا این انسان رو می آفرینی و این که صفاک است و خونریز، آیا می شد که خداوند انسان رو جور دیگه بیافرینه که این همه نافرمانی نکنه؟
اون طرحی که تو ذهن ایشون بود میشه همون فرشته، کسی موجودی که گناه نکنه میشه کی؟
فرشته.
فرشته. بعد هم اگر انسان امکان گناه براش نباشه، هنر نکرده که، مثل این کسی میمونه که تو زندان دست پاشم بسته، بعد می من دزدی نمی کنم. نمی توانی دزدی کنید، هنر نیست که، هنر اینه که بتونی دزدی کنه دزدی نکنی. کسی که توان گناه نداشته باشه، این که به جای نرسیده، به مقام نرسیده. ولی انسان اگر بخواد انسان باشه از فرشته بالاتر میره. چرا؟ چون میتونه گناه کنه و نمی کنه. فرشته نمیتونه گناه کنه و گناه هم نمیکنه. روایت داریم که حیوان از شهوت محض به وجود اومده و فرشته از عقل محض ترکیب شده. انسان مرکب از عقل و شهوت. انسان هم عقل داره هم شهوت داره. اگر عقلش بر شهوتش غلبه بکنه از فرشته میره بالاتر. چون فرض اینه که فرشته شهوت ندارد و تابع عقل، انسان با داشتن شهوت تابع عقل، پس انسان مقامش از فرشته میره بالاتر. و اگر شهوتش بر عقلش غلبه بکنه از حیوانات میاد پایینتر. چرا؟ چون فرض اینه که حیوان عقل نداره و تابع شهوته، انسان با داشتن عقل تابع شهوت شده. هنر انسان به همونه که شهوت داره و همونه که میتونه گناه بکنه. و کمال انسان هم به همینه، اینکه از فرشته بالاتر میره به خاطر اینکه میتواند گناه کند و گناه
نمیکنه،
وگرنه خب سنگ هم گناه نمیکنه. شما سنگ دیدید که بخواد فحش بده، مثلا فرض کنید ظلم کنه یا نه؟ چرا؟ چون مجبوره، نمیتونه. بنابراین اون طرح شما یا میشه سنگ یا میشه فرشته، که هر دو رو خدا خلق کرده. خدا بخواد موجود خلق کنه که از همه اینها بالاتر باشه و اون همون انسان. و فرشته اشتباه میکردن، خودشون هم بلافاصله فهمیدن. خدا گفت خیلی خوب، شما میگید که اتجر فیها من یفصد فیها و یست خود دما و نحن نسبه به حمده و نقد سلک، من امتحان برگزار میکنم. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرض همال الملائکه فقال انبونی به اسماء هاولا ان کنتم صادقین. گفتم نمیتونیم، تمام توی امتحان شکست خوردن. از آدم فهمیدن که نه، این موجود ظرفیت هایی داره که با اون ظرفیت ها تو مسابقه از فرشتگان هم جلو میفته. بنابراین خدا میخواست یه چنین مخلوقی داشته باشه، این میتونه خلیفه خدا باشه، وگرنه خب فرشته قبلا خدا خلق کرده بود، جلوه کرد رخش دید ملک عشق نداشت، خیمه آب و گل اندر حرم آدم زد. خب خدا اون جمیل مطلق جلوه کرد، الان قاید باید همه مخلوقات چیه؟ عاشقش میشدن. دید فرشته عاشق نشد، گفت نه باید عاشق خلق کرد، رسول آقا آدم و آدم خلق کرد عاشق میشه.
بسیار عالی، دستتون درد نکن. همسری که از دنیا رفتن و اهل نماز زیاد نبودن، وصیت‌نامه هم نداشتن و طبیعتاً ثلث مالشون هم وصیت نکردن و ارث هم تقسیم شده.
بدهکاری‌هاش، بدهکاری‌هایی که بدهکار مالی داره، بدهکاری‌هایی مثل حج بگردنش هست، خمس و زکات اینا بدن، اصل مال بدن. این وظیفه است، نه اینکه حالا بخون لطف کنن در حقش. وظیفه که حتی نماز روزه باید از اصل مالش بدن. اول باید اینها بدن، بعد اموال تقسیم کنن. یعنی بدهکاری‌هاش باید پرداخت بشه، دیونش پرداخت بشه، بعد حالا چه وصیت کرده باشه چه نکرده باشه. مطلب دوم این که اگر هم دیون نداشت به گردن پسر بزرگترش واجب بود، به گردن بقیه مستحب بود، خیلی خوب بود که همه انجام بدن، اما به گردن پسر بزرگتر چی بود؟
واجب
بود. بنابراین توصیه ما اینه که حتما هم براش نماز بدن، هم روزه، اونه که بدهکاره، هم اگر فکر میکنید که مظلمه از مردم به گردنش هست، حقی رو ضایع کرده، حتما رد مظالم بدید و او رو از مخمصه نجات بدید. بله ایشون تر برزخ الان تو مخمصه، تو زندانه، رکو پوسکنده، باید شما آزادش کنید از زندان، باید نجاتش بدید از اون مخمصه که به خاطر کوتاهی هایی که در دنیا کرده الان گرفتاره. پس حتما براش واجباتش انجام بدید، حقوقی که به گردنش هست، چه حق الله چه حق الناس، هر چه سریعتر اینها رو انجام بدید تا اون نجات پیدا بکنه و دعاتون کنه خاطر این لطفی که در حقش میکنید.
خیلی ممنونم. سوال کردن که در روایت اومده که خداوند در مقابل نیات بد تا به عمل تبدیل نشود آن را حساب نمی کند و عذاب نمی کند، ولی در آیه 284 سوره مبارکه بقره خلاف این مسئله گفته شده: ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. چرا؟ آیه مرتضوی از برازجان.
دوستان توجه داشته باشن که اون گناهانی که صرف نیت کردنش گناه حساب نمیشه، اون گناهانی که دو بخش داره، یک نیت یک فعل در خارج، اما گناهی که از ذاتش همین فکر کردنه، ذاتش همین اندیشه، مثلا شرک چیه دیگه؟ خارجی نیست که، همون تو ذهن، همون تو فکره، تو نیته. خب منتها این شرک رو پنهان میکنه، اونجا میگه خدا آشکار میکنه. نفاق که دیگه فعل خارجی نیست، آنچه که نیتش گناه حساب نمیشه مثل غیبت، نیت کرد برم فلان جا غیبت فلانی پیش فلان شخص بکنم، رفت تو راه پشیمون کرد، گفت چرا این کار رو بکنیم، مرتکب گناه کبیره بشیم، اون نوشته نمیشه. حتی نه، رفت تو راه برخورد کرد به یک کاری براش پیش اومد، ماموریت بهش دادن، گفتن برو فلان جا، اون نیتی کرده که بره غیبت کنه در نامه عملش نوشته نمیشه، در حالی اگه ثواب میشد نوشته میشد. قصد کرد بره مسجد نماز بخونه، وسط راه مشکلی براش پیش اومد، اون نماز نوشته شده، شرکت ثواب شرکت در نماز جماعت نوشته شده. از این جنس گناهان بره، اینها نیتش گناه حساب نمیشه، اما اون جنس گناهی که اصلا ذاتش همونه، نفاق ذاتش همونه دیگه، همین که تو قلبشه خدا میدونه و حساب میکنه به حسابش. سوء زن همینطوره، کسی که نسبت به خدا سوء زن داره، سوء زنش هم پنهانه دیگه، اینا رو خدا آشکار میکنه. و یعنی اون گناهانی که دو مرحله هست، مثلا کسی که نیت کرده که برای یک گناهی انجام بده، خدا بخواد اون رو رسواش کنه مثلا یا آشکار کنه، یا اینکه بخواد به حسابش بنویسه، نه نمی‌نویسه.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. آقای صفوی از بوشهر، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید. سلامت باشید.
خدمت استاد گرامی سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام، مرحبا.
سلامت باشید. اول به حضور شما بنده شد سوال دارم خدمت شما.
بفرمایید.
دعای اللهم صل علی فاطمه الزهراء و ابیها و بعدها و بنیها شامل همه اهل بیت جسمت طهارت میشه یا اینکه شامل امام حسن و امام حسین میشه؟ یکی هم که یه دعایی هست در دعای مفاتی بعد از هر نماز دستور که باید بخونید اللهم انا مغفرت که علی یوم الحمدی، بعد خدا در قرآن میفرمایه الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. این با این منافاتی نداره. و یکی هم میخواد معنی ابن کثیر دمشقی معنی جواب معنی از این ما به معنی بکنیم.
من سوال آخر آقای صفوی عزیزم، آقای صفوی
جان،
سوال آخرتون رو یه بار دیگه بگی.
ابن کثیر میخواد معنی ابن کثیر دمشقی به معنی معنی اسمش ابن کثیر یعنی چی معرفش به ابن کثیر.
صداتون خیلی بم هست.
وقت تندم سوال
ابن کثیر
معنی ابن کثیر دمشقی میخواستیم بخواهیم.
باشه، معنی که این شخصه معرفیش میکنیم.
باش، خب خیلی ممنونم. سوال دومیش هم من متوجه نشدم، راجع به نماز بود. شما متوجه شدید؟
سوال دومش گفت که این تعقیب نماز که میگیم که اللهم ان رحمتک ارجاء من عملی و
اوسام من
زمین، این با اون که با آیه سوره یاسین با هم منافات داره.
ان یوم نختمو
نخت والا.
خب یه تلفن دیگه هم داریم. آقای محمدی، سرکار خانم لک از نجف آباد، سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
ضمن سلام خدمت آقا محمدی و آقای متوسلی و طلب عمر با برکت براتون، من سوالم از آقا محمدی اینه، خواستم ببینم حدیث کسا سند معتبر داره؟ بعد این حدیث کسا رو همون پنج تن آل عبا بود که قدیم به قول معروف مادر بزرگ و اینا میگفتن، یکی دیگه این وقتی حضرت زهرا وارد میشه زیر همون عبای حضرت رسول، بعد میگه السلام علیکی یا عبدها، پدر مقدم تر از رسول بوده اونجا. و دوم این که یه جا دوباره حضرت رسول قسم خورده که جمعی از شیعیان که جمع بشن این رو بخونن انشالله حاجت روا میشن. آیا برای فردی هم همون خاصیت داره یا باید الان همه جمع بشن؟ چون الان مجلسان نیست، یه مقداری بعضی ها واقعا مریض هم نمیتونن برن، میخوان تو خونه بخونن. و خوندن کسی این حدیث کسا در حق کسی دیگه برای حاجت روا شدن تاثیر داره یا نه؟ خدا انشالله پایدارتون کنه، عمر با عزتم بهتون بده، زنده باشین، مزاحم نباشین.
خیلی ممنونم از تماستون سرکار خانوم، وقتتون بخیر، خدا نگهدارشون. خب خیلی ممنونم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها، شامل همه اهل بیت میشه یا؟
بله، همه فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها رو شامل میشه، فقط امام حسن و امام حسین نیست، بلکه کل فرزندانش رو شامل میشه، حداقل ائمه علیهم السلام رو، یعنی 11 امام رو حتما شامل میشه.
بسیار. سوال بعدیشون راجع به بحث تعقیب نماز عشاء است، درسته؟
همه نماز هاست.
آره. مشترک. و اون آیه الیوم نختم علی افواههم.
من نمیدونم چه منافاتی است بین این که اللهم ان عملی ارجاء من رحمتی ارجاء من عملی، و میگیم خدا رحمت تو، من به رحمت تو بیشتر امیدوارم تو عمل خودم. عمل خودم رو ممکنه نیتم درست نباشه، ممکنه عمل ضایع باشه، ممکنه عمل درست نباشه، ولی رحمت تو هیچ اشکالی نداره. پس من امیدم به رحمت تو بیشتر از عمل خودمه. اون آیه میگه که در قیامت ما بر دهنهاشون مهر میزنیم، وقت بدن اون اینا شهادت میدن. منافاتی به این دوتا نیست. من تعارض به این دوتا رو نفهمیدم. حالا اگه ایشون باز بیشتر توضیح بدن استفاده میکنم.
اگه جواب این سوال آقای صفوی نگرفتید، باز پیام بدید یا تماس بگیرید، خدمتتون هستیم. و بحث ابن کثیر، حالا
نظر ابن کثیر دمشقی یکی از علمای اهل سنت و از خونم که از اون سلفی، حالا سلفی هم شاید کلمه درستی نباشه، از اون کسانی است که مثل ابن تیمیه، در حد ابن تیمیه نه، ولی تو همون راه، یعنی تو همون مسیر. و خدمت شما عرض کنم که حالا ابن کثیر هم دو سه تا داریم، یکیشون همونه که الکامل رو نوشته، الکامل فی تاریخ، یکیشون هم در حدیث کار کرده، از علمای عرض کنم که اهل سنته که تلاش کرده که فضائل اهل بیت رو تا میتونه ندیده بگیره. شبیه ابن تیمیه، اونتا این کمتر ضعیفتر از ابن تیمیه، میشه گفت که یکی از علمایی است که میتونن ایدئولوگ وهابی ها باشن، از اون کسانی است که وهابی ها ازشون
خیلی استفاده میکنن نظراتشون. بسیار خوب. حدیث شریف کسا سند معتبر داره یا نه، و یا همین حدیث کسا همون بحث آل عبا هستن؟
بله، حدیث کسا دو نگاه باید بهش کرد. یکی اصل این اتفاقه، گاهی این اتفاقی افتاده، پاسخ اینه که این بین شیعه و سنی متفقون علیه، هیچ کس در اصلش تردید نداره، در شأن نزول همون آیه تطهیر که انما یرید الله لیطهرکم و سهل البیع و یطهرکم تطهیرا، اون کاملا چیزه. برای در اصل این که پیامبر در خانه ام سلمه به نظر ما، در خونه عایشه به نظر اهل سنت، این هم باز اونم یه اقلیتشون مثل ما فکر میکنن، یه اکثریتشون میگن نه در خونه عایشه، حالا فرقم نمیکنه، در خونه که از همسرانش، برای اینکه اهل بیت رو معرفی بکنه به مردم، اینا رو زیر پاچه جمع کرده که مشخص شه اهل بیت یعنی چه. همسر پیامبر اومده، وقتی که اون آیه نازل شد، پیامبر فرمود خدا این اهل بیت من هستن و هر پلیده ازشون دور کنه، چنین چنان. همسر پیامبر اومده گفته که یا رسول الله، منم که همسر شما هستم، اهل بیت این اهل خانه دیگه، همسر از مصادیق اهل بیت، که فرموده مکانت تو سر جای خودت باش، جایگاه خوبی داری، تو جز اهل بیت نیستی. مثلا بزن بسیار با شخصیتی است. بعد از حضرت خدیجه ما در مقامات ام سلمه بالاتر از بقیه اصحاب پیامبر میدونیم. پیامبر بهش فرمود تو جایگاه خوبی داری ولی جز اهل بیت نیست. تا اینجا هیچ کس اختلافی نداره، یعنی حتی اهل سنت هم اصل قضیه رو به این شکل من عرض کردم قبول داره. اما حدیث کسا با اون ادبیاتی که الان خونده میشه تحت عنوان حدیث کسا، اون به لحاظ سند ممکنه که ضعف سندی داشته باشه، اون که حالا همین ادبیات مثلا فرض کن که اولش میگه قال فاطمه تو زهرا، بعد دوباره وسطش میگه قال، حالا اول مال جابره، چون اصل حدیث از جابره، این قالت فاطمه اون وقتی شروع میشه. تو این ادبیاتش ممکنه بعضی حرف داشته باشن، بگن با این ادبیات سند معتبری
نیست،
نداره. ولی اصلش رو عرض کردم، نه تنها علمای شیعه که حتی علمای اهل سنت هم حرفی در اصلش تردید نیست، پس سند معتبر است 100%، اصل قضیه 100% معتبر. این ادبیات با همین الفاظ، بعضیا میگن با این الفاظ سند معتبری
نداره. بسیار. و اینکه وقتی رسول خدا طبق حالا همین ادبیات وارد میشن، زهرای مرضی سلام الله علیها میفرمان السلام علیکی آبتا یا رسول الله، چرا پدر بودن بر رسول خدا بودن مقدم شد؟
از کنم که اتفاقا برعکسه، اون آیه که در آیه قرآن نازل شد که پیامبر رو شما باعث بسید نظر که آیه شیعه نمیدم نیومد، این آیه که نازل شد خود از زهرا سلام الله علیها فرماید که یه بار دو بار سه بار من پیامبر رو خواستم صدا بزنم، میگفتم که یا رسول الله، پیامبر چیزی نمیگفت. بار سوم یه بار چهارم گفت دخترم، ناراحت میشد پیامبر، دخترم این آیه که لا تد رسول عایشه دم نگم متاسفانه، این آیه برای تو فرزندان نازل نشده، این برای اون جفات عرب نازل شده، برای جفات قریش نازل شده که اونا میان پشت در خونه میگن که مثلا
با اسم صدا میزنن،
با اسم یا محمد اخرج لینا، بیا بیرون کن، برای اینها نازل شده. چرا پیامبر اینجوری باشه؟ پیامبر باید با احترام صدا بزنید، انت قولی یا ابه فانها ارزال رب و احب للقلب، این باعث خوشنودی خدا میشه و دل منو شاد میکنه، این پیامبر گفت بگو یا ابه، نگو یا رسول الله. خود از ذره میگم گفتم چون آیه نازل من ترسیدم بگم یا ابه، میگه شما رو پیامبر با رسول الله صدا بده، دو سه بار صدا زدم خود پیامبر فرمود نه این آیه برای شما نیست. بنابراین که ابه رو آورده در واقع به هم دستور خود پیامبر عمل کرده، اون رسول الله هم در واقع بدل از همون ابه هست، برای اینکه اون جایگاه جایگاهی بود چون پیامبر ارتباط با از خونم عالم غیب اینها بود، اونجا رسول الله هم آورده، وگرنه یعنی اصل همون السلام علیک یا ابه هست.
اگر که فردی خوانده بشه دا حدیث کسای اون خواصی که حالا در متن حدیث کسا اومده جمع اون مشیعتنا و محبینا، فردی هم خوانده بشه اون خواص رو داره؟
اول عرض میکنم که جمع با سه نفر حاصل میشه، ولی بعضیشون بچه باشن، همین خواست سه نفر جمع شدن میشه جمع از نظر برای شما تو خونه میتونید بخونید، یا حالا خودتون شوهرتون یه بچه، این میشه جمع. لازم نیست که حتما 40 نفر باشید مثلا بشید جمع. و ثانیاً برخی از علما توصیه کردن که حتی فردی هم خونده بشه، ولی این توصیه اونها رو من مدرکی براش ندیدم، ضمن اینکه با ظاهر خود متن حدیث هم سازگار نیست که اصلا خودش فردی بخونه. اما دیدم بعضی ها بعضی از ارباب قلوب توصیه کردن، منتها چون سندی ما براش ندیدیم و عرض کردم با ظاهر خود الفاظ حدیث هم منافات داره نمیشه قبول کرد.
اگر این حدیث شریف رو در حق کسی یا نیابت کسی به هم بخونیم همون آثار خواص رو،
بله بله بخونن، میگن ما مشکل اون فلانی میخوایم حل بشه، جمع شدیم که مشکل فلان، همون نیت کافیه.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی، استراحت کوتاهی بفرمایید، دوستان عزیز ما هم تصاویر رو ببینن، باز میگردیم با ادامه سوالشون.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
يا رب يا الله
كما
أحلى
وكما أحلى
انشاءالله که همیشه سلامت باشید و در مسیر بندگی خداوند متعال رو به رشد انشاءالله همچنان در خدمتتون هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی و سوالات و شعاراتی که شما مطرح میکنید و جای محمدی هم پاسخگو هستند. خب از شهر رضا تماس داریم جای محمدی. سرکار خانوم یا حقی سلام علیکم.
سلام، سلام عرض میکنم خدمت دوستاد محترم دعالم بزرگوار. من دینم اسلام، تحقیق در مورد اسلام، جهد و کوشش در راه اسلام، مسیر اسلام و حقانیت جمهوری اسلامی رو از حاج آقا دارم، از لطف ایشون دارم. واقعا من در پرتگاه بیدینی بودم ولی لطف ایشون، راهنمایی ایشون باعث شد که من مسیر رو پیدا کنم و واقعا از ایشون دنیا و آخرت قدردانی میکنم.
الحمدلله. بفرمایید سوالتون.
ببخشید دو تا سوال داشتم. می‌خواستم از حاج آقای محترم بپرسم دعایی هست که از طرف عالم محترم پیشنهاد بشه برای دریافت حاجت به صورت سریع که خودشون هم تجربه کردن چون اینا عالمند و بالاخره نفسشون قدسیه.
بله.
دوم دعاهایی رو مرتبا روزانه میخونم و سریع حاجت میگیرم. ولی اون دعا رو سالهای طولانی ممکنه تکرار کنم ولی حاجت نگیرم. علتش چیه؟ و سوم سوال که خودشون خیلی در این مورد تو برنامه های تلویزیون خیلی برام باز کردن ذکر شکرندیلا رو وقتی که در سجده ها میگم جواب عکس میگیرم، انگار یه جوری برام برعکس جواب میده و از ذکر الحمدلله استفاده میکنم. علت چیه؟ خیلی ممنونم، تشکر میکنم. خانواده ما همگی سلام بدون میرسونم، لطف کردید.
خیلی ممنونم از تماستون. ما هم متقابلا سلام عرض می‌کنیم خدمت همه خانواده شما و امیدواریم سلامت باشند. خیلی ممنون، متشکرم. سرکار خانم مجابی از قزوین سلام علیکم.
سلام علیکم. عرض ارادت و سلام خدمت استاد ارجمند و شما مجری محترم و التماس دعا. حاجا من از حضورتون سوال داشتم که یه برنامه در شبکه چهار در ایام مختلف مخصوصا ماه رمضان به نام زندگی پس از زندگی پخش می شود. من می خواستم ببینم آیا شما معتقد این برنامه هستید؟ ما باید قبول کنیم این برنامه ده. یا اینکه نه. در ضمن اینا همشون می گفتن که توی که صحبت می کردن اصلا از ائمه که ما می دانیم از بچگی شنیدیم که در اون مرحله ائمه به داد ما می رسن و یا برعکس افرادی که اعمالشون شیطانی بوده شیطان در اون موقع ظاهر میشه. این همچی چیزی اصلا کسی صحبت نکرد. میخواستم ببینم که درست هست این حرف و این صحبت رو که میکنن؟ شما تایید میفرمایید؟
شما اون برنامه رو دیدید سرکار خانوم؟
بله، من خیلی علاقم داشتم.
خب حاج آقای محمدی کارشناس اون برنامه بودن. حاج آقای محمدی که خودشون کارشناس اون برنامه بودن که
دیگه من اون چیزا رو حالا متاسفانه متوجه نشدم و اینا. حالا پس
چشم
است که درست است این برنامه.
نه حالا من باجا مطرح میکنم و پاسخ سوالتون رو دقیق تر بگیرید.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم. وقتتون به خیر باشه. خدا نگهدارتون. خب دعا برای دریافت سریع حاجات.
اولا که عرض میکنم خدمت این خواهر محترم که هدایت همه دست خداست و اولیاء خداست، اگر شما لطفی در حقتون شده اینها رو بذارید به حساب امام زمان علیه السلام و حساب پیامبر و اهل بیتش و خود خداوند که هادی اوست. ما یه وسیله ناچیزی هستیم که فقط بخشی از مطالبه که خود خدا گفته پیغمبر گفته رو در اختیار دوستان قرار میدیم. دعاهای سریع الاجابه چند تو مفاتیح هست. یکی بعد از اون دعاهای طولانی از قول امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، اون دعا مجرب هست که خیلی هم کوتاه هست، شاید مثلا 5-6 سطر بیشتر نیست. یک دعایی هم که تکرارش خیلی خوب همون دعای امام سجاد امام جواد علیه السلام هست، یا من یکی من کل شی ولا یکی من هر شی، این هم خیلی مؤثر هست، کوتاه هم هست که اینو تکرار بکنه. یه دعا هم از امام موسی بن جعفر علیه السلام. این سه تا دعا هر سه همون بخش چیز مفاتیح هست. همه اینها دعاهای خوبی است و سریع الاجابه هست، میتونید بخونید و ان شاء الله که خدا حاجتتون رو بده.
بسیار. چرا بعضی از اذکار رو که میگن یا دعاها رو که میخونن حاجت رو سریع میگیرن، ولی کای وقتا همونها رو میخونن ولی مدت ها طول میکشه؟
بعضی از حاجت ها مصلحت اینه که داده بشه، بعضی ها مصلحت اینه که داده نشه. اگه اون رو خدا بده وقت ضررش و پیامدهاش خیلی زیاده، پیامدهای بدش، و چون خدا لطف داره در حق بنده اون حاجت رو بهش نمیده. و گاهی مصلحت در تأخیره، اگر حاجت شما سریع بده دیگه میره سراغ کارتون، خدا میخواد بیشتر باش صحبت کنید، میخواد بیشتر ثواب ببرید، بیشتر درجاتون بره بالا، بیشتر دعا کنید. به همین دلیل به اون فرشته که مأمور کاره میگه دعای این بنده داده شده، اجابت شده، منتها دست نگه دار، من این صدا رو دوست دارم، این بنده رو دوستش دارم که بیشتر
با من مناجات کنم،
به این دلیل به تأخیر میفته. بنابراین نگران نباشید، خیلی هم خوشحال باشید از اینکه یک بهانه و یک سوژه دست شما اومده که بیشتر دعا کنید، چون اگر اون بهانه نبود دعا نمی کردید و خدا چون دوستتون داره میخواد که بیشتر دعا کنید.
بسیار. ذکر شریف شکر لله رو که در سجده میگن و طبق خودشون چیزی که فرمودن نتیجه عکس میگیرن و الحمدلله جواب میده.
من نتیجه عکس نفهمیدم یعنی چه، چون شما شکر میکنی، تشکر میکنی، خب خدا از شما قبول میکنه، می خدا متشکرم، نتیجه عکسش چیه؟ اصلا نتیجه نیست. نماز خوندید می خدا متشکرم که توفیق داده که من نماز بخونم، نعمتی به شما داده، شما سجده شکر میجا بیارین، می شکر می خدا تشکر میکنم که من نعمت دادی. بنابراین نتیجه عکس من نفهمیدم یعنی چه، کجاش نتیجه عکس؟ دو، هم شکرن لله خوبه هم حمدلله، هر دو یک حقیقتا. شما میتونید هم صد بار بگید شکرن، شکرن لله، یا بگید حمدلله، یا سه بار مثلا، هر دوش درسته، با هم بگید درسته، هم شکرن لله بگید هم حمدلله بگید، این دوتا هر دو در روایات اومده و اشکال نداره. اما اینکه تصور میکنید که با شکر گفتن نتیجه عکس میگیرید، این درست نیست، این قطعا درست نیست.
بسیار. و سرکار خانم یا حقی در ارتباط با بحث برنامه زندگی پس از زندگی.
همونطور که شما اشاره فرمودید، خب برنامه رو بنده هم از کارشناساش بودم و خب خیلی حرف هم گفتیم تو همون برنامه، گفتیم که چند درصد حقایق برزخ رو اینا دیدن، گفتیم که چرا خیلی از اون مطالبی که ما در آیت الوعاد داریم رو اینا ندیدن، مشاهده نکردن، و گفتیم که آنچه که اونجا مشاهده کردن لزوماً این چیزی که دارن میگن نیست. اینا اونجا مفصل توضیح دادیم. حالا نمیدونم، میتونید به اون سایتش مراجعه بکنید، حداقل حرفای ما رو که شاید قریب 15-20 قسمت بوده که ما اونجا صحبت کردیم، حداقل حرفای ما رو اگه اونجا بگیرید خواهید دید که به همه این سوالات پاسخ دادیم. آیا همه حقایق عالم برزخ رو دیدن؟ نه خیر، یک بخش بسیار ناچیزی در حد مثلا 2-3 حد اکثر 5% عالم برزخ رو اینها اونجا درک کردن. آنچه درک کردن رو میتونستن به زبان بیارن خیر، چون ادبیاتش نبود، چون اون چیزی در عالم برزخ هست لزوما در دنیا اون مورد نداره، مستاق نداره. خلاصه اون چیزی که گفتن در حدی که تونستن گزارش بکنن. مطلب بعد این که اینجوری هم نبود که از ائمه منتون میگفت، این کسی که منو راهنمایی میکرد دوستش داشت، حال بعضیش میگفتن که امام علی علیه السلام بود، بعضی اینو متوجه نبودن، ولی همون شخص کی بود که انقدر اینا راهنمایی میکرد، خیلی دوست داشتن و خیلی بهش توجه داشتن، عنایت داشتن، اینا بود. از اون طرف اونایی هم که بد بودن میگفت که چه وضع بدی داشت، برخی موارد خیلی نادر گفته شد، منتها بیشتر از خارجی ها پخش میکردن این تیکش رو. توجه داشتن دوستان که موارد زیاد بود تو مصاحبه که خب اینها عذابهای برزخ روی گوشه ناچیزش رو دیده بودن، اما اولا اونها هرگز حاضر نمیشدن بخوان مصاحبه کنن، چون آبروش میرفت دیگه، خیلی بد میشد، انگشت‌نما میشد. ثانیاً اونهایی هم که حاضر میشدن از لحاظ رسانه صلاح نبود، نمیشد، قابل پخش نبود، حتی اگه اونم میگفت پخش کنین قابل پخش نبود، یعنی از لحاظ عرض کنم که اون قوانین مقررات رسانه نمیشد پخش کرد. و مطلب بعد این که مواردی بود، مواردی هم داخلی ها کمتر، ایرانی ها کمتر، ولی خارجی ها بیشتر پخش میشد. ولی حقیقت اینه که خیلی از مواردی که اون حقایق عالم برزخ اونایی که میخوان برگردن نمیبینن، نمیشه که هم سکرات موت رو یه بار ببینه بره تو عالم برزخ برگرده دوباره بخواد بمیره، باز همون سختی ها، نمیشه که اونجا فشار قبر داشته باشه بعد دوباره برگرده باز دوباره به فشار قبر داشته باشه، نه این چیزها نیست. اما هم شیطان مجسم میشه براشون و شده بود، هم ائمه علیهم السلام رو، مثلا بعضی از چیزهایی که از مسلمات رباط ما هست تقریبا همشون میگفتن، با اون اینکه قبل از اینکه قبض روح بشه میگه من تمام فراز نشیب‌های عمرم رو با همه جزئیاتش دیدم، اینو ما در روایت هم داریم و اینو تقریبا همشون میگفتن، یا اینکه شدت وجودی اون عالم رو همشون میگفتن که قابل قیاس حتی با این دنیا نبود، حتی میگفتن که مثلا با خواب و خیال و دنیا مقایسه کنیم گفتن نه اون چیز دیگه بود، اون از همه حقیقی تر و واقعی تر بود. اینو تقریبا همشون میگفتن. اون مسائلی که نمیگفتن چون نمیتونستن بگن و گاهی هم چون برای برگردن جزء ندیدن، مشاهده نکردن، درک نکردن، گفتم در حد مثلا 1-2% بیشتر از عالم برزخ اینها گزارش ندادن. شما انتظار نداشت باشید که آنچه که شما دیدید که 60-70% حقایق عالم برزخی که در روایات و آیات اومده همشو از اینها شنیده باشید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. آقای محمد علی ساده از اول گفتن که چرا خداوند متعال اموری مثل روزی، مرگ و غیره رو برخی فرشتگان واگذار کرده، در حالی که خداوند متعال لحظه به لحظه و آن به آن طبق گفته های شما بزرگواران میبایست که به بنده توجه کنه؟
اولا اقتصاد به این چیزها نداره، کل این نظام آفرینش نظام اسبابه، نظام اسباب و سببات، اقتصاد به روزی و این چیزها نداره.
معلوم.
کل نظام اولا یجر الاشیاء الا به اسباب، ما استاد میفرماید خدا بنا نداره که کارها به جریان بیفته مگر از مجرای
اسباب
خودش. بنابراین این که بگیم برخی، نه همه اسباب هست. و ثانیه دوم این که بگیم که اگه از مجرای اسباب باشه از خدا نیست، اینم درست نیست. خدا، اراده خدا در طول فعالیت فرشته، در طول فعالیت من و شما، چه اختیاری چه غیر اختیاری، همش در یک افق بالاتر 100% منصوب به خداست، 100% کار خود خداست. پس توجه هست منتها در افق بالاتر، ما علت غریب رو میبینیم، علت بعید رو
نمیبینیم.
مثالی که خدمتتون عرض کردم، یا شما از شب، یه شب تاریک از بیابان وارد شهر میشید، از تاریکی میاد تو روشنایی. یه از شما بپرسن که اینجا چرا روشنه؟ خب این لامپ اینجا روشن کرده. صد متون طرف اونجا چرا روشنه؟ خب اون لامپی که اونجا روشنه. ما اینجوری نگاه میکنیم. این روشنایی از این لامپه، در حالی که حقیقت این نیست. این لامپ خودش که چیزی نداره، که نور نداره،
منشأ
فقط ابزاری است که فقط نشون میده. اصل نور از اون نیروگاه برقه که اونجا نور رو تولید میکنه. یه وقت انسان فقط همین رو میبینه، این نگاه نگاه ناسوتیه. یه وقت نه، اون منشأ رو میبینه، اون نگاه نگاه ملکوتیه. پیامبران که نگاه ملکوتی داشتن، در همه کارها خدا رو مستقیم میدیدن. ابراهیم سوال میکنن که پروردگار تو کیه؟ ربی الذی
اعطا کل شیء،
که نه خلقم کرده و هو یهدین، الذی یمیتنی ثم یحین، یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین. خدا من طعام میده، منو سیراب میکنه، مریض میشم منو شفا میده. یعنی چه؟ یعنی وقتی گرسنه میشد میگه خدا سیرم کن، یا وقت مریض میشد میگه خدا منو شفا بده، یا نه دارو مصرف میشن. منتها توجه داشت که این خوردن و آشامیدن و این غذا و این دارو اینها، این علت غریبه، علت حقیقی خود خداست. اون رو ابراهیم میدید
مثل نیروگاه برق،
مثل نیروگاه برق. ما چون اون رو نمیبینیم، اینجا خدا نیست، نه خدا هست. اگر مثل ابراهیم فکر میکردیم، پشت همه کارها خدا رو میدیدیم، همه جا خدا رو میدیدیم. این هم یک مطلب. مطلب بعدی، مطلب مهمی است اینه که اصلا کل نظام هستی با همه طول و عرضش معلول، و هویت معلول، حقیقت معلول و وجود معلول چیزی جز ربط به علت نیست، چیزی جز بودن با علت نیست. اگر این ربط نبود، عالم نبود. اینم فقط در ایجاد نیست، چیزی نیست که بگیم که اول که خدا میخواست خلق کنه، اگه خدا اراده نمیشد خلق نبود. نه، خود ذات این عالم که معلوله، در واقع باید گفت که لحظه به لحظه خلق میشه، یا به تعبیر دقیق تر، نه تنها حدوثاً با اراده خدا موجود است، بقاءً هم با اراده خدا موجوده. یک لحظه خداوند ارادش از عالم جدا بشه، یک لحظه اراده خدا در آفرینش عالم نباشه، عالم باقی نمیمونه. این مطلب مطلب دقیقی است. اگر نازی کند در هم فروزن غالب ها. یه لحظه خداوند ارادش از عالم بگیره، اراده عالمی باقی
نمیمونه.
این هم چون مثلا مطلب دقیقی است. من یه مثال خدمت دوستان عرض بکنم. پشت خط داریم؟
نه داریم؟ خب بله، گفتم میخوام میام برنامه بفهم.
شما اینجوری که من عرض بکنم، یک کودک تو ذهنتون خلق کنید، حالا هر چند سالی میخواد باشه، مثلا فرض کنید بچه تازه به دنیا آمده، خب این رو بزرگش کنید، 5 ساله 7 ساله تربیتش کنید تو ذهنتون، عالی‌ترین تربیت ها، ورزشکار بشه، نویسنده خطاط بشه، هنرمند بشه، ریاضیدان بشه، همه اینها رو شما میتونید این کار بکنید تو ذهنتون تربیتش کنید. خب حقیقت این کودک که حالا شده جوان، نوجوان، نمیدونم انواع فنون هم بلده، خیلی هم آدم بسیار با عظمت و همه وجودش با همه این ابعادی که داره، همه هنرهایی که داره، همه علومی که داره، همه اون قدرتی که داره، همش وابسته به ذهن شماست. یه لحظه ذهن شما ازش منصرف شد، هیچی نیست. کل عالم و همه طول عرضش نسبت به خدا چنین وضعی داره. همیشه نظر خدا از عالم منصرف شد، هیچی نمیمونه. اصلا همیشه معلول اینجوریست. هویت معلول، حقیقت معلول، همون ربط به علت، همون فقر نسبت به علت. عالم سراسر فقره. عالم از این حس جز رو سیاهی چی نداره. از کنم که تمام عالم سیاه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. سیاه روی یعنی فقر، نیاز. کل عالم یا یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی. کل عالم حقیقتش هویتش فقط همون فقر و نیاز و ارتباط با الله است. تمام. الله از خودش هیچی نداره.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. تصاویر رو ببینید، برمیگردیم با ادامه سوالات در خدمتتون هستیم.
سيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا أليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري بفاقتي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب وطاعته غنى يا من اسمه دبا وذكره شفا وطاعته غنى ارحم من رسام ماله رجا و صلاح البکا و صلاح البکا یا اغفر لما لا يملك إلا الدار فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء يا حبيب قلوب الصادقين يا إله العالمين
دلهامون رفت بیت الله الحرام و کنار خانه خدا، انشاءالله که روزی هممون بشه حج بیت الله الحرام. اونایی که رفتن دلشون بیشتر تنگ هست، اونایی که نرفتن خدا قسمتشون کنه اونجا کنار خانه خدا اون لذت و نور و شادابی واقعی رو تجربه کنن انشاءالله، با نابودی آل سعود، با آل وهابیت که این چنین مسلمانان رو مورد آزار و اذیت قرار میدن. خب حضرت محمدی تلفن داری. سرکار خانم مشهدی از کاشان، سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید سرکار خانم.
سلام.
بفرمایید. سلام علیکم.
خسته نباشید آجی آقا.
متشکرم. بفرمایید.
سلام خدمت آقای محمدی هم دارین.
علیکم السلام.
ببخشید آجی آقا، ما تو خانوادهمون دو سه نفر هستن، خب خیلی با اهل بیت و اینا بالاخره اونس دارن، میرن اربعین، همش این طرف طرفن، ولی هر هفته میرن زیارت بگو روضای دیوانگان امام حسین، هر هفته جلسه دارن، بعد اونجا میرن، خب خیلی خودزنی میکنن، تا حتی بچه هاشون رو میبرن، دختر 7-8 ساله رو میبرن، یه وقتی میبینی صورتاشو جراحت داره، میگن یا حسین یا حسین گفته، اصلا من دلم کباب میشه وقتی نگاه به بچه هم کنم، بچه هم دیگه عادت کردن، دختر 7 ساله، دختر 9 ساله رو هم دارن میرن و میری بگویم میگن شما عشق امام حسین رو ندارید، شما نمیدونم چه کار میکنید. من از این موضوع خیلی ناراحتم، همش هم بحث داریم باشه، میگم نه این راهش نیست دیگه، بالاخره گوش نمیدن، راه نمایی میخواستم.
بسیار چشم،
خیلی ممنون.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. آقا مهدی از میانه، سلام علیکم.
سلام آقا.
بفرمایید.
سلام استاد محمدی هستم.
علیکم السلام.
حالا در مورد اینکه از بعضی مثلا یا ثروت میسازن یا قرآن میخونن، دواش هدیه میکنن به اهل بیت، بعدم ثروت میدن ابا عبدالله من درسته، یعنی این چی؟ یکم در مورد
آقا مهدی یکمی شمرده سر بفرمایید سوالتون رو، ما متوجه نشدیم.
قرآن میخونن، هدیه میکنن به اهل
بیت.
قرآن میخونن،
قرآن هدیه
میشه، صلوات کی میرسن یا قرآن کی میخونن؟
بله
اینو چه هدیه میکنن به اهل بیت، بعدم یه خودم شعر سوالی میکنم به عبادت، عبادت درست درست نه.
سوال دومتون چی بود؟ سوال دومتون یه بار دیگه بفرمایید.
سوال دوم ما بود در مورد اهل بیت بود، مثلا قرآن چی میخوان یا صلوات میفرستن؟
بله
هدیه میکنم ابا عجلت سید دوشون مثلا یا پدر بزرگون، اینا درست یا نه؟
آها بسیار خوب چشم.
که میاد در مورد زحمت بله قبرستان هست مثلا 300 سال یا 200 سال من نمیم،
بسیار خوب، خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. خب افراط و تفریط های در عزاداری امام حسین علیه السلام و کارهایی که به نظر فقها بعضی هاش در شأن جلسه امام حسین است و بعضی هاش حرام هست و کسانی که این کار میکنن و به اسم امام حسین، به اسم محبت و مودت به اهل بیت آن کارهایی که فقها حرام کردن و انجام میدن و بعد اسمش رو میگذارن چیکار بدن؟
همونطوری که فرمودید خوب افراد درست نیست، اینجا درست نیست، در اینجا هم درست نیست، از چند جهت باید به مسئله نگاه کرد. مثلا اول این که خوب ما تابعه حداقل علمامون باشیم دیگه، شما در طول تاریخ اگر یک عالم پیدا کردید که یکی از فقها، یکی از مراجع تقلید که این رفتار رو کرده باشه، خب ما ابن ندارم، همون رفتار رو خواهیم داشت. اما اگر نیست که حداقل ما ندیدیم و نشنیدیم، اون نباید انسان از امام جلو بیفته. شما بیشتر از امام حسین دوست دارید یا امام سجاد یا امام صادق یا سایر ائمه علیهم السلام؟ اونا از این کارا میکردن؟ شما که در دعای در اون صلوات شعبانی میخونید المتقدم و منهم مارق، یعنی چه؟ کسی نزده جلو بیفته منحرف شده، وقتی تیر منحرف میشه به هدف نمیخوره میان مرق سهم، تیر منحرف شد. المتقدم و انهم مارق، چنانچه بر متأخر و انهم زاهق و لازم لهم لاحق. بعد همراهشون بود، نه جلو افتاد. اگر امام صادق علیه السلام از این کارا میکرد ابن نداره، ما هم قبول داریم، ما هم مثل شما از اون کارا میکنیم. ما امام صادق نکرده هیچ مشکلی هم نبوده ها، یا حداقل دستور میداد و بزنید سرتون رو بشکنید، نمیدونم صورتتون رو زخم کنید، نمیدونم یه باید دلیل داشته باشیم دیگه. اگه اینها رو شما بخواید به دین نسبت بدید میشه بدعت و حرام و گناه کبیره میشه. به دین هم نسبت ندید کار من در آوردین رو، خب چرا؟ چرا ما باید کاری کنیم که مورد وحن به شیعه اهانت بشه، مکتب اهل بیت مورد بی احترامی قرار بگیره؟ این مطلب رو من یه بار دیگه خدمتتون شاید عرض کرده باشم، شاید بیش از 10 سال پیش باشه. اون موقع اینترنت خیلی کم بود، ما هم که داشتیم شاید مثلا از نادر افرادی بودیم که اونم بی کارتای خاصی بود و با این کارتا مثلا چیز میکردیم. شام عاشورا بود، من کار داشتم توی اینترنت، شاید بعد از ساعت 12 نصف شب رفتم توی اینترنت، توی صفحه چشمم خورد به عکسای غم زنی، میگم مثلا سالهای گذشته، مثلا حالا که نبود با این سرعتی که الان چیز است، چیزی که میدادیم مثلا 6 ماه یک سال بعد دیده میشد اینها، فکر کردم مال سالهای گذشته. رفتم صفحه رو باز کردم، نه خیر مال امروزه، روز شام عاشورا بود دیگه. اصلا باورم نمیشد که صبح اون گوشه دنیا کسی قمه زده باشه الان تو کل دنیا پخش شده باشه، اونم با اون عکسای وحشتناکی که هر کس اونها رو میدید از اون مکتب و از اون مذهب و از اون روش از همه بیزار میشد. یه بچه شیرخواره که پستانک تو دهنش بود زده بودن، فرقش شکافته بودن، خون اومده بود صورت اومده بود با اون پستانک تو دهنش، عکسای واقعا وحشتناک. خب چرا اینجوریست؟ ببینید شما تو گوشه گوشه تو دنیا 5 نفر 10 نفر جمع میشن اونجا دور هم جمع میشن قمه میزنن، چه پوشش عجیبی رسانه های شیاطین آنچنان پوشش میدن گویی که این مهمترین خبر کل دنیاست. ولی وقتی که راهپیمای اربعینه که 10 میلیون بیش از 20 میلیون انسان اصلا سابقه نداره تو دنیا، از این خبر بزرگتر خبری نیست، اما بایکوتش میکنن. اینا رو ما نبینیم؟ آیا اگر اون اخبارش ما پخش بشه و این باعث بشه که عده‌ای از تشیع بیزار بشن، عده از مکتب اهل بیت بیزار بشن، شما وقت فکر میکنید چیکار کردید؟ اینکه امام صادق میفرماید کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، این معناش چیه؟ چند تا نکته گفتم. یک، ما باید تابع اهل بیت باشیم. از امام جلو افتادن بدبختیه. پیم ندارم این خاطر خودتون عرض کنم، عرض کنم که اون اول انقلاب خواهی این گروهک ها و اینها خیلی پربار بودن و خیلی ها رو گول زدن، بهترین جوان های ما رو بردن، خیلی لغزش زیاد بود. خب ما هم جوان بودیم، یه اول جوانی من بود، رفتم مکه، بگنم سالهای مثلا 63 به نظرم بود، حالی از خیلی حال خوشی داشتیم، بار اول بود، حج واجبم بود، خیلی حال خوشی داشتیم. یه شب خواب دیدم که اطراف خانه کعبه خلوت خلوته، ما آرزو داشتیم یک نماز خیلی راحت پشت مقام ابراهیم بخونیم، یه طواف که میکنیم بتونیم یه نماز پشت مقام بخونیم. این اتفاق نمی افتاد، همیشه شلوغ بود و همیشه اذیت میشدیم و اینها. اون روز دیدم که عجب خلوته، گفتم الان موقعش که بریم دور کعبه نماز پشت مقام ابراهیم. رفتم گفتم خب که خلوته چرا اینجا بخونم، برم جلوتر. رفتم جلوتر از مقام، رفتم جلوتر، رفتم کنار در خانه که به خودم فکر کردم که خب این نماز باید پشت مقام خونده بشه، چرا من اومدم جلو مقام دارم میخونم تو هم عالم رویا؟ برگشتم رفتم پشت مقام. فرداش یکی از اقواممون خدا رحمتش کنه از حوالین آقای مرحوم گل پایگانی بود. فرداش در حال طواف دیدمش، چون طواف می‌کردن خوارا شریف کردم، مثل که دیگه برق گرفته باشه از جا پرید، گفت رفت جلو مقام، گفتم نه برگشتم، گفت راحت شدم. اگه رفته بودی رفته بودی، ما نباید چلو از مقام جلو بیفتیم، نباید از امام جلو بیفتیم، افتادیم دیگه رفتیم. المتقدم و انهم مارق. نه، ما باید تابع اهل بیت باشیم. اگر شما یک موردی از امام صادق از ائمه علیه السلام یا رفتارشون یا گفتارشون آوردید، ما هم مثل شما میام تو همون هیئت همون کارو شما میکنیم، ما هم انجام میدیم. زمین که عرض کردم، ما نباید باعث وهن بشیم، ما نباید باعث شین برای اهل بیت بشیم. لا تکونوا علینا شین، آر نباشید، ننگ و آر نباشید، آبرو ما رو نبرید. انقدر عرض کنم که میکروفیلم های حالا اون قدیم میکروفیلم بود، الان چیز دیگه هست، وهابی اینا رو میگیرن میبرن پخش میکنن توی رسانه هاشون، این عرض کنم که ریگی که دستگیرش کرده بودن اینها، بعد بهش گفتن که حالا شما تو وارونه بودی، اون همراهات چرا انقدر وحشی، انقدر چطور آدم ها رو اینجوری رتپار میکردن، میکشتن، چنین چنین میکردن. گفته بود که من هر وقت اینها کم میآوردن دیگه همراهی نمیکردن، برخی از این رفتارهای این گونه رو بهشون نشون میدادن، فیلم هایی که چنین رفتارهای توش بود، حالا اون بس اید از عید و زهران چیزا، اینا که بهشون میدادن خونشون به جوش میاد، میگفتن هر کسو بگی میکشیم، هر کار بگی انجام میدیم. این پیامدهایی داره این کارو. به هر حال ما توصیه میکنیم اون دوستان در چارچوب شهر یه روحانی رو اونجا همراه خودشون داشته باشن، یه عالم اونجا همراهشون باشه، در چارچوب دستورات شهر عمل بکنن. اگر کار برای خدا باشه، چه خدا شما خودتون زخمی بکنید چه نکنید، ثواب خدا به شما میده. میگه که اگر هم گریتون نیامد شما تباکی داشته باشید، خدا ثواب گریه رو به شما میده. گریه ندارید، یه خودتون رو شبیه گریه کنندگان وادارید. امام رضا فرمود دیگه، من بکا او تباکا، چه گریه کنه چه حالت گریه به خودش بگیره، چنین چنان ثواب خواهد داشت. شما خودتون رو به زحمت نندازید، اذیت نکنید. اون خدایی که برای غم زدن که ثواب نداره و اگه حرام نباشه ثواب نداره، خدایی که برای زخم کردن بدن خود به شما ثواب بده، برای شرکت اون هیئت به شما ثواب میده و برای نیت شما به شما ثواب خواهد داد. نه، ما توصیه میکنیم که حالا من حرفای دیگه هم اینجا دارم که حالا اونا رو دیگه ازش صرف نظر میکنم.
بسیار خوب. قرآن خواندن و هدیهش به اهل بیت اسمت و طهارت علیه السلام
خیلی خوبه، بهترین کاری که انسان میتونه انجام بده، مخصوصا وقتی به زیارتشون میره. غیر زیارت هم شما هر مرتب بخونید و هدیه بکنید، و این در واقع به بهترین راه و بهترین کاری که انجام اومد خدمت امام جواد علیه السلام عرض کرد که من طواف میکنم یک روز به اسم شما، یک روز به همینطور، ما فرمود دیگه بهتر از این نمیشه، ثواب چنین چنان به شما خواهد داده خواهد شد. کار بسیار عالی است.
بسیار. هدیه صلوات و دعا به پدر بزرگها و مادر بزرگها و اموات و...
اون اشکال نداره. فکر کنم سوالشون این نبود، سوال این بود که ما صلوات و دعا رو هدیه کنیم به ائمه علیهم السلام، بعد ثوابش رو به پدر بزرگها و مادر بزرگها اهدا بکنیم. اینم خوب، اشکال نداره، اینم درست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خب آقای خیرالله صالحی از کرج گفتند که اعراف کجاست و افرادی که اونجا هستن چه کسانی هستن و عاقبت اونها چی میشه و چه کسی اونجا هست که ندا میدهد.
از آیات سوره اعراف برمیاد که دو گروه اونجا حضور دارن. اون که میفرماد و علل اعراف رجالون، اون رجال شخصیت‌های برجسته هستن که بر بلندای اعراف ایستادن، برای اینکه دست کسانی که هنوز شایسته بهشت بهشتی شدن رو پیدا نکردن، دست اونها بگیرن، اونها به بهشت منتقل کنن.
اعراف جاییست بین بهشت و جهنم، بلندیست، کوهیست، مثلا
جایگاهیست،
جایگاهیست
که دو دست اون تو این جایگاه حضور دارن. دست کسانی که بر بلندای اعراف در واقع شخصیتن، رجالن، رجالن به معنای مردها نیست، معنای شخصیت‌های برجسته‌ای که اینها بر بلندای اعراف ایستادن و با با بهشتیا صحبت میکنن با جهنم، آیه سوره اعراف حدشو داره، با بهشتیا صحبت میکنن با جهنمی صحبت میکنن، به جهنمی که خب دیدید که چی شد. و از خونم که اونجا اجازه صحبت کردن دارن، اینها همون شافعان و همون کسانی هستن که شافع مشفع هستن و خود مولا امیرالمومنین علیه السلام برجسته ترین شخصی است که در اونجا
قرار داره،
حضور اونجا حضور داره. دست اون کسانی که اینها مستضعفین فکری و فرهنگی هستن که هنوز شایستگی بهشت رفتن رو پیدا نکردن، نه اهل جهنمن چون مستضعف بودن، نه اهل بهشتن چون هنوز شایستگی اون فضا رو پیدا نکردن. یه شعری سعدی داره که از اون شعر این مطلب روشن میشه، میگه ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، تو که سیری نان جو برات خیلی خوش. در قدیم نان جو مثلا خیلی درجهش پایین بود و نان گندم خیلی درجهش بالا بود، الان برعکس شده،
الان همه واسه میگن نان جو میخوان،
نان جو گرونتر هست و بیشتر لاکچری میگن، چی میگن بیشتر
مثلا چون رژیمی هست و
در گذشته اینجوری نبود، نان جو مال فقرا بود، کسی که دیگه نمیتونست نان گندم بخره نان جو میخورد. میگه تو که سیری نان جو برات خیلی خوشمزه نیست، محبوب من اصلا چه به نزدیک تو زشت است، اما همین نان جو برای من خیلی زیباست چون گرسنه هستم. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. میبره حوری های بهشتی که تو بهشت هست، چون بپرسی اعراف کجاست، میگه همون جهنمه، ولی از جهنمی ها بپرس میگن چی؟ اعراف بهشته. پس جاییست بین بهشت و جهنم که جهنمی ها میگن کاش تو اعراف بودیم، بهشتی ها میگن نه اون که خب اونجا که جهنمه. اینجا مستضعفین حضور دارن تا زمانی که شایستگی و هم یطمعون در قرآن همون سوره اعراف داریم، اینا هنوز به بهشت نرفتن اما طمع دارن، امیدوارن که به بهشت برن. پس دو گروه در اعراف حضور داشتن، شافعانی که کارشون دستگیری از این مستضعفینه یا جهنمی هاست که از اونها شفاعت کنن اونها نجات بدن از جهنم، دوم مستضعفینی که هنوز شایستگی بهشت رفتن رو پیدا نکردن ولی طمع دارن که به بهشت برن و سرانجام هم به بهشت خواهند رفت.
بسیار خیلی ممنونم. سکا خانم حکمی از تهران، سلام علیکم.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت مجری محترم و استاد گرامی. سوالم این بودش که می‌خواستم تفاوت روح و نفس رو بدونم و اینکه مراتب اونها با هم چگونه در تناسب هست، مثلا نفس اماره در تناسب با روح حیوانیه، لوامه در تناسب با روح انسانیه، مطمئنه در تناسب با روح الهیه. این اگر امکان داره استاد توضیح بفرمایم. و در جایی هم من خوندم که نوشته بود حقیقت محمدیه قلم علا عقل اول روح و نفس اینا همه یک چیزن، منتها چون عملکردهای متفاوت دارن اسامی مختلف گرفتن. اگه امکان داره در این موردم استاد توضیح بفرمایید. خیلی متشکرم، خداحافظتون، خدا نگهدار و پشت پناهتون باشه.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدار. تفاوت روح و نفس،
در واقع نفس همون روحی است که به بدن تعلق گرفته. روح یه وقتی که آزاده خب روحه، وقتی به بدن که تعلق پیدا میکنه میشه نفس. پس میشه گفت روح اعم از نفسه، چه با بدن باشه روح هست، چه از بدن جدا باشه باز هم
روح هست،
اما نفس نه. نفس زمانی است که حتما روح به بدن تعلق گرفته باشه. یه معنای نفس اینه، وگرنه معانی دیگه هم داره. نفس معنای خود، نفس معنای جان، نفس به معنای از خونم که بود غریزی و معانی دیگه هم داره. یک معناش همینه که روح متعلق به بدن رو بهش میگن نفس. خب من ارز کنم که بله، هم روح که حالا گفتیم دوتاشون یکی هم در واقع و هم نفس، اینها مراتبی دارن. حداقل 5 روح در روایات، 5 مرتبه و 5 درجه برای روح شمرده شده. یک، روحی که در گیاهان هست، چون میگیم این گیاه زنده هست، وقتی خوش میشه میگیم دیگه زنده
نیست،
به اون روح میگن نفس قاضیه نباتیه، که خاص گیاه هست. دوم روحی که در حیوان هست، خب روح حیوان خیلی شریفتره و بالاتره، چون روح گیاه دیگه زاد و ولد نداره، تنفس به معنای بخواد نفس اکسیژن شش داشته باشه اینها نداره، حرکت به اون معنی که حیوان داره. خیلی از امکاناتی که برای روح حیوان هست برای اون روح گیاه نیست. بین میگن نفس سیاله حیوانیه. مرتبه سوم روحیست که در انسان هست که بهش میگن نفس ناطقه انسانیه. خب این نفس توش عقل هست، شعور هست، فرق میکنه با اون روحی که در حیوان هست. چهارم روح ایمان، مؤمن حیاتی دارد که بقیه ندارند. تو قرآن به این روح زیاد شده، زیاد اشاره شده. فراوان پیامبر میگه تو داری با مرده ها صحبت میکنی؟ اینا که نمیفهمن، اینا که مرده هستن. اونا آدم هستن، زنده هم هستن، ولی چون ایمان ندارن قرآن چی معرفی میکنه؟
مرده.
تو نمیتونی که به مرده ها بشنوانی. اگه پیامبر میرفت دم قبرستان میگو آهای مرده ها من دارم شما رو دعوت به اسلام میکنم، نه، زنده بودن، ولی قرآن چی میگه؟ تو اینا نمیتونی به اینها بشنوانی. این هم روح چهارم که روح ایمان باشه. آخرین روح، تو این چهارتا انسان ها میتونن هر چهارتا روح داشته باشن، هم نفس قاضیه دارن، هم نفس سیاله دارن، هم نفس ناطقه دارن، هم روح الهی که هم روح ایمان. بالاتر از اینها که بهش میگن روح القدس، این خاص اولیاء خداست، برای پیامبران و ائمه علیهم السلام. پس پنج مرتبه مراتب روح بود، در چهار تاش همه انسان ها میتونن مشترک باشن، چهارمیش خاصه که تایید به روح القدس شدن، که اون روح القدس مال پیامبران و ائمه علیهم السلام است. یه نگاه به نفس و به روح. نگاه دیگری که باز در قرآن بین با این الفاظ اومده، ما نفس اماره داریم، این نفس لامارتون به سوی لاما رحمه ربی، نفس لوامه داریم، لا اخصو به نفس لوامه، نفس مطمئنه داریم، یا یتا نفس المطمئنه، راضیه، مرضیه. این هم باز نگاه قرآن هست. اون نفس اماره همون خود دروغین انسان، همون بود غریزی انسان، همون خود حیوانی انسان، همون که منشأ گناه هست، همون که در واقع سوز پنجم شیطان در وجود انسان هست، که کارش اینه که انسان رو به کارهای زشت دعوت میکنه. نفس لامارتون به سو، این پایین ترین مرتبه نفسه که نفس غیر خودیست، خود انسان نیست، ناخود انسان هست. نفس لوامه همون وجدان انسان هست، همون فطرت انسان هست، همون خود حقیقی انسان هست. اگه این نفس رشد کرد، به ایمان دست پیدا کرد، مؤمن شد که همون روح چهارم باشه، اون وقت به خاطر ایمان به اطمینان میرسه، میشه نفس مطمئنه. وقتی که ایمان اومد، اون روح چهارم در این انسان پیدا میشه، میشه نفس مطمئنه. وقتی هم که از خونم مراتب کمال رو طی کرد تا جایی که از خدا راضی بود، میشه نفس راضیه. از این رفت بالاتر طوری که خدا هم 100% ازش راضی باشه، میشه چی؟
مرضیه.
اینا میشه مراتب همین نفسی که در قرآن هم بهش اشاره شد. یه سوالی همشون داشت که من فقط یه جمله بگم، سوال بعدیشون
عقل اولا، عقل اول و حیولای اولا و اینا همه چیه؟
عرض کنم که عقل اول صادر نخستون اینا، آره، ولی حیولا نه، حیولای اول که همون ماده اولی باشه اون نه، ولی عقل اول صادر نخستین. خدمتتون عرض کنم که عبارت از این قبیل که حالا صادر نخستین رو معمولا فلاسفه اشراق میگن، عقل اول رو مشا میگن و عناوین دیگه هم گفتن، اونها همون حقیقت نور محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هست که او واسطه فیض خداست. پیامبر و اهل بیت مصدر کل امور و واسطه فیض الهی به همه عالم هستن. میشه بهشون گفت عقل اول، میشه بهشون گفت صادر نخستین و عناوین از این قبیل، ولی حیولا نه.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم از اینکه تشریف آوردید، استفاده کردید، متشکرم. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم. هیچ فرصت نداریم، هر جایی هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.